بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلاه فی الخلال، روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1393 مطابق با 19 ربیع الثانی 1436.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونگونه که روز گذشته اشاره کردم، یه سلسله روایاتی داریم که در قبال روایات گذشته که می‌فرمودند شک در اول و دوم نماز، رکعت اول و دوم موجب بطلان صلات میشه، ولیکن روایات متعددی بود که خدمتتون اشاره کردیم که نه، در رکعت اول دوم اگر کسی شک بکند میتونه بنای بر عقل بذاره به اینکه به رکعت واحده باشه. گفتیم حالا این روایات چگونه جمع کنیم با اخبار سابق. اشاره کردیم محضر مبارکتون که این روایات رو در بعضیاش که قابل حمل به نماز نافله است، چون به صورت مطلق بیان شده، رجلان که لا یدری رکعتن آوردن یا رکعتن، نمیدونه، نگفته چه نمازی، نماز واجب باشه، فریضه باشه یا نافله. خب در فریضه بنا شد اون اخبار زیادی داشتیم که نماز باطله رکعتن اول، قهرن این روایات رو حملش میکنیم به نماز نافله. بگیم نوافل حکمش چنینه، در فریضه اینجور نیست که درش تردید باشه. و دیروز در پایان درس اشاره کردم که در مسئله فریضه اونقدر مسئله جا افتاده بوده که حتی امام علیه السلام در بعضی جاها خود وجود مبارک آقا اضافه میکرد، واجبات دیگر میگفت بدون اینکه سوالی بکنن. و این روایت دیروز من براتون قرائت کردم که ازش که روایت علا بود که وقتی میگه من سوال کردم حضرت در نماز فجر اگر شک بکنم در نماز فجر، گفت یعید، نگفته شک در عدد چند ماه، فقط سوال کرده فل فجر، شک در فجر بکنم چیه؟ فرموده یعید. دیگه شک در فجر به یک و دو بیشتر که نداریم، که نداره شک در چی ها، یا شک در فجر بگی یعید. سوال کردم مغرب چطور، در مغرب؟ فرمود نعم، مغرب هم همینطور باید اعاده بکند. خب بعد فهمود والوتر و والجمعه، اینم اضافه کرد بدونی که من من غیرن اسأل، من سوالی از امام نکردم، بله خود حضرت اضافه کردم. این معلوم شه اینقدر جا افتاده بوده. وقت میان راجع به وتر چگونه شده، باز این وتر رو چطور شده امام بیان کرده، صلات وتر که واجب نیست، مستحبه، چطور امام علیه السلام اینجا این وتر رو هم اضافه کرد؟ فرمود که وتر هم همینطوره. گفتن شاید احتمال این معنا است که وتر اضافه شدنش از بابی که شک در وتر دو جنبه داره. این موقع شک در این که من نماز وتر رو آوردم رکعت واحده رو یا نیاوردم، شک در نماز وتر معناش همینه که آیا نماز وتری که یه رکعته من آوردم یا نیاوردم. خب اگر شک در رکعت واحده شک بکنه آوردم، یکی الان اصل عدم داره دیگه، اصل عدم میگه نیاوردی. خب قهران در نماز وترم اگر شک بکنه که آوردم رکعت رو یا نیاوردم، الان اصل عدم، اصل عدم معناش که هیچی دیگه با دوباره نوت رو بخونه دیگه، نتیجهش عدم. ولی اگر شک رو در بین این باشه که من وتر یه رکعت آوردم یا دو رکعت آوردم، این جهتشون اگر بخواد دو رکعت باشه دیگه وتر نیست، حالا بعضی از علما گفتن که شاید مراد از این که وتر واجب باشه نه وقت مستحب. گفتن وتر واجب کنم یعنی اون که به نذر برای خودش واجب کرده باشه، به مناسبت همسیاق با نمازهای واجب بیان بگیم وتر مراد هم واجبه. حالا علی کلا در وترش هم اینجا امام اضافه کرده، حالا یا وترشون اولیه که اشاره کردم اصل عدمه یا از نظری که بین حمله بر صلات واجبش بکنیم، به هر تقدیر امام مسئله واجب رو در این حد مسلم گرفته که شک در واجب در رکعت یک و دو این نماز باطله. حالا این یک دسته از علماء زیادی که ما در اینجا داشتیم که همه شان حکم کردن در شک یک و دو در نماز واجب نماز باطل باشه رو سرده بردن. حالا یه قول دیگری انشاءالله من هست که اگر عمرم کفاف کرد انشاءالله بعداً باز براتون بیان کنم، بی که از بزرگان یک نظری اینجا داده، ببینیم که نظر این شخصیت بزرگ ملا رو میتونیم اینجا پیاده کنیم. تا من اینو گذاشتم بعد از اینکه مسئله بطلان برگزار بشه که نماز اینجا شک بکنیم باطله، وجه بطلان رو بیان کنیم تمام کنیم، بعد ایشالله بپردازم به نظر اون شخصیت بزرگ، ببینم اون بزرگوار حرفی زده میشه قبولش بکنیم. علا کلها یه مجتهده، یه فقیه بوده، آدمی بی سواد که نبوده، که یه مرد ملایی بوده، ایشون آمده اینجا یک حرف تازهی به بازار آورده. خب ببینیم این مرد فقیه رو چه پایه این حرف رو زده ایشون. این انشاءالله عمری باقی باشه من بعد از اینکه وجه بطلان شلا خدمتون علمیشو بیان کردم میفردازم به نظر مبارکون بزرگوار. وجه علمی بطلان اینجا جاییست که مرحوم صاحب جواهر اگر آقایون عنایت داشته باشید مطالعه کردید یا انشاءالله امشب مطالعه کنید، بعد از اینکه اینجا نتیجه میگیرد دو ما روایات رو اینجا حمله بر بکنیم، این روایات اخبار اخیره رو هم میکنه بر نافله یا بر تقیه و اینا رو تمام میکنه، بعد یه دفعه اینجا جناب آقای صاحب جواهر یه ترمزی میزنه میفرماید که در اینجا فوائدی هست، فوائدی در اینجاست که باید صحبت بکنیم. فوائدی است که انصافاً هم مطالبش خیلی عالیه، باریکلا نشان دهنده ای که این مرد واقعاً مرد زحمت کشیده و ملای بوده. فرمود اینجا فوائدی است که ما بخوام خدمت طلاب عزیز ابلاغ کنیم که انشاءالله رو اینا موضوع بحث بکنیم، به نظر علمی بیایم جلو ببینیم چه صورتی میشه. منها که ایش الان شروع میکنم این قسمت رو، چون این مربوط به بطلانه، اینجا الان میگم، میگه منها از این فوائد اینه که بعضی از اصحاب ما علماء ما آمدن گفتن این قضیه‌ای که ائمه ما علیهم السلام فرمودن نماز در شک اول و دوم باطله، این فرمایششون خیلی خوبه، مطابق قاعده است. شما چرا تعجبتون میگیره؟ این مطابق قاعده است، قاعده هم اقتضای بطلان داره. حالا عبارت رو ببینید در جلد 12 جواهر صفحه 305 عبارتشون اینه، من بخونم بعد یه برم توضیح بدم برم فرماش ایشون درسته یا نه ما صحبت میکنیم. ایشون فرمودن به این که انهو یظهرو من بعض الاصحاب، دقت کنید کلامشون رو، انهو یظهرو من بعض الاصحاب هنا، از بعضی از اصحاب چنین برمیاد، ان البطلان علی مقتضى القاعده. بعضی از اصحاب گفتن که قربون امام بشم، امام فرموده که نماز باطله، همینطوره قاعده هم اینا همین اقتضا میکنه که نماز باطل باشه. فرموده بعضی از اصحاب ما فرمودن بین که ان البطلان علی مقتضى القاعده، چرا؟ لعدم العلم به براءت ذمه، چون من علم ندارم که ذمه من بری شده یا نه، شکی که میکنم یه رکعت رو بردم یا دو رکعت رو بردم، یعنی شک در این دارم ذمه من فارغ شده یا نشده، شک در فراغه. فرمانه لعدم العلم به براءت ذمه، لاحتمال زیادت و نقیصه، احتمال میدم نماز زیاد بخونم، من چکار کنم؟ حالا یه رکعت بیارم میشه زیادی نماز باطله. نیارم و نماز یه رکعتی باطله. هر طرف بگیری باطله دیگه، هر طرف بگیری باطله. الان شک بین دو، یک و دو دارم، چون نماز صبح هم دایه یه رکعت خوندم، دو رکعت خوندم، چکار کنم من؟ شما دستور رو بفرمایید چکار میخواب بکنی؟ اضافه کنی یه رکعت، خب نماز یه رکعت دیگه، نماز باطل میشه که با برادر، با خدا پدرت بیاورده. آه بگیم نیار، بگو همون یه رکعته، بگه دو رکعت آوردم، دو رکعت خواهی آماده یه رکعت بود، چی میشه؟ خدا نماز باطل. پس این قاعده مهمیده، درسته آقا امام علیه السلام فرموده وعد، اعاده کن، راست میگه دیگه. اینه گفته صاحب جواهر، میگه از اصحاب آمدن اینجوری گفتن که این مطابق قاعده است. حالا دقت کنید اشکال ایشون رو تا ببینیم ما چی میشه فرمایش ایشون. ایشون فرمودن که وفیه اشکالون ایها الفضلا، این حرف آقای بعض الاصحاب درش اشکال است، قبول نکنید حرفشو، حرفشو قبول نکنید. چرا؟ از لا مانع من الاعتماد علی استصحاب صحه و علی اصل عدم الفعل فینفی به الزائد. حالا من براتون توضیح بدم معنا رو، قشنگ روشن بشه که برادران عزیز قشنگ دقت کنن چی دارن. صاحب جواهر میفرماید که آقا کم نوتی کردی این حرفو زدی، چرا چه اشکالی داره بنده اینجا بیام؟ شک در چی داری شما؟ شک یا در نقیصه داری یا در زیاده، دیگه از این دوتا که بیشتر نیست. شک در این که نمیدونم کم آوردم یا زیاد آوردم، آره دیگه، نمیدونم کم آوردم یه رکعت یا نه باید یک زیادی بیارم که بشه بحثم که اندازه باید منم یک دیگه بیارم کم آوردم. اگه نه واقعا آورده دیگه نمیخواد بیاری، میگه خب از این ور بیار. اگه شک در نقیصه داری استصحاب صحت بکن. استصحاب صحت اول نماز که آمدی که یقین داشتی نماز صحیحه، بله الان شک میکنم نماز صحیح یا نه، استصحاب میکنم صحت رو، میگم نماز تا حالا که صحیح بوده حالا صحیحه، چشمال داره نماز درسته، شک هم کردی کرده باش بنابر صحت بذار، یعنی بگو من انشاءالله نمازم درسته و نقصی نیاوردم نماز، الان همینجا بشین سلام بده. اگرم احتمال میده آقا شاید میخوام این رکعت اینجا تا باشه کم باشه که دیگه باید بیارم، خب دیگه بیارم میترسم اون زیادی بشه، از عدم اون زیاده. اگر شکم در این داری که آیا زیاده هست یا نه، اصلی که زیادی نه، ایشالله بیشتر از دو رکعت نیاوردی. پس شک در دو رکعتی من بین این دوتاست، آیا این رکعت دومه یا رکعت سومه، واضح‌تر بگم نور چشما قشنگ متوجه بشه، این رکعتی که میخوام بیان جان هستم نمیدونم رکعت دومه یا رکعت سومه. اگر رکعت دوم باشه به حق کم نکردم، اگر رکعت سوم باشه زیادیه، میگه اصل زیادی نیاوردی، این رکعت هم که انشاءالله همین که الان دستت تمامش بکن سلام بده نماز تو، نماز تو ناقص هم نکردی. استصحاب صحت میگه نماز سالمه، کم نیاوردی، اصل عدم زیاده میگه نماز زیادی نیاوردی، چه اشکالی داره؟ چرا این مقتضای قاعده کم لطفی کرد؟ این آقا گفته فرموده این که برای اون صاحب جواهر میفرماید این فرمایشش درست نیست. چرا؟ انه لا مانع من الاعتماد به استصحاب علی استصحاب صحه، این مال کم، و علی اصل عدم الفعل، این مال زیاده، فین ای به زیاد زائد حیث یتعلق به شک، چون من در اینجا شک دارم زائد آوردم یا نه، و یتم ناقص، هر دو رو درست میکنه، هم استصحاب صحت میاد تمام میکنه ناقص رو، هم اصل عدم میاد بگه زائد هم نیاوردی. پس نماز سر دو رکعتی سلام بده و نمازت هم هیچ اشکالی هم نداره، بی خود آیین این فرمایش کردن. این اولین حرف ایشون. ما در مقام بیان معنی که نه این کبلوتی آیه صاحب جواهر کردن حق به نظر من با همون بعض الاصحاب ایشون کبلوتی کردن در این مطلب. چرا؟ برای که تأملی بکنید مطلب براتون روشن میشه. ما در جواب اشکال ایشون جواب دادیم که این فرمایش که شما میفرمایید که ما اعتماد کنیم به استصحاب صحت و یا اصل عدم الفعل، این در صورتی است که ما به این بررسی کنیم حکم اولی چیه. حکم اولی شغل ذمه من که یقین دارم که برگردن من نمازی واجب شده، شکی در وجوب نماز ندارم. آیون می‌فرماید شغل ذمه یحتاج الی القطع بالفراغ، باید قطع وجدانی پیدا بکنم به این که من از این شغل ذمه بیرون آمدم، فارغ شدم. چرا؟ شیخ انصاری داره، اگر یادتون باشه تو رسائلم مرحوم شیخ، خدا رحمت کنه، ما هرچی داریم زیزخور سر سفره بزرگانی، مرحوم شیخ میگن چرا، برای چی آیون میگن شغل ذمه یحتاج الی قطع بفراغ؟ چرا؟ این از کجا آب گرفته شده؟ میگن شغل ذمه یحتاج الی القطع بالفراغ، میگه علتش از باب یقین به تحصیل براءت اینات، تحصیل و تأمین. شیخ میفهمه چون خدا در مقابل این نمازی که واجب کرده بر ما فرموده اگر خدای نخواست نماز کوتاهی بکنید، خراب باشه، درست نباشه، جهنمه، آتشه. خب برای که آتش جهنم نریم، عذاب سخت الهی رو نبینیم، باید یقین پیدا کنیم که ما امر الهی رو امتثال کردیم. به تحصیل تأمین، اگه یادتون باشه شیخ تعبیر میکنه به تأمین، میفرماید چرا شغل یقینی، فراغ یقینی میخواد؟ به تحصیل تأمین، تأمین یعنی امنیت، امنیت از عذاب، یقین پیدا کنیم که عذاب الهی دیگه شامل حال من نمیشه، حجت به دستم بیاد. خب یقین در درجه اول علم وجدانی است، علم اجدانی، قطع بطی میخواد به فراغ. تا این قاعده اولی هست. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار و مرحوم آقای داماد میفرماد هر چیز اولی. خب این یقین به فراغ چیه؟ از کجا آمده؟ من الحکم العقل و العقلاء. این حکم العقل، حکم الاغلا، اغلا هم که در بازار انباب بکنی، اگر بگن فلانی اگر فلان خلاف بکنی پدرت در میارن اعدامت میکنن. ای عجب، اونجوریه، خیلی حواسی جمع میکنه، اون دیگه خیلی حواسی جمع بدانه در مقابل این عذاب سخت داره. عقل اغلا هم میگن که واجب تو یقین پیدا کنی که حتما امر خدا رو درست آوردی. پس حکم اولیه در هر واجب و حرام چی میخواد؟ قطع بل امتثال. در واجب آورده بشه، در حرام آورده نشه، قطع به امتثال، این حکم اولیشت. خب حالا آقا ببخشید سوال، آیا علم تعبدی هم میتونه جای وجدانی بشینه؟ ها حواس مواظب باشید، داره سرش باز میشه، حواستون جمع باشید. علم وجدانی لازمه، چشم. حالا بفرمایید علم تعبدی هم میتونه بیاد جای علم وجدانی بشینه؟ یعنی چه؟ یعنی اگه یک چیزی دست من باشه، حجتی دست من باشه که اینم به منزله علمه، میتونه؟ این احتیاج به دلیل داره. تا دلیل شرعی نیاد نگه که این یکفی، حکم اولی نمیذاره. اگر شارع خودش دلیل بیاد بگه آقای فلانی حرف آقا رو هم قبولش کن، کلما یعدی فعنی یعدی، بیاد بگه آقا گوش بده، هر چی زراره میگه از من گفته، ابانه به تقلب هر چی میگه از من میگه دا. خب حرف ابان علم نمیاره برای ما، علم وجدانی، چون ممکنه خطا بره، بشره دیگه. اما از اینکه امام داره میگه حرف آقای ابان هم حرف منه، زراره هرچی گفت حرف، یعنی که یعنی اگر حرف او رو عمل کردی، اشتباه کردی، توجه داری چی میگه؟ حرف او عمل کردی، حجت برای من دیگه، فردا تو رو عقوبتت نمی کنم، من دیگه عقوبت نمی کنم. ممکنه خطا رفته باشه، بره بره، اشکال نداره، تو حرف آقا رو عمل کن، اگر خطا رفت خودم هستم، هیچ اشکال نداره. مثل که درباره میگن مجتهد، میگن للاجره للمصیبه اجران ولی المخطئه اجر واحد. مشتهد خدا دست باز که اگه این حرفا نفر بوده که باش وقت نمیتونستی فتوا بدی، مثلا یک فقیه دیگه پیدا نمیشد. اگر کلام امام نبود برای مشتهد، هیچ کس فتوا میترسید دیگه در مقابل حلال خدا رو، حرام حرام خدا رو رحم کنه به ما. پس اینی که آمد قربون لب دهنشون میشن آقا مجتهدین نترسید نترسید بابا شما فتوا بدید زحمت بکشید کار بکنید از دال خارج نید اگر مصیبه واقع شدید خدا دوتا موز بهتون میده اگر هم اشتباه رفتید بی موز نمیذاره یه چیزکی بهتون میده خلاصه این باعث شد که در اجتهاد باز شد حالا کی میرفت دیره بار بنابراین پس قاعده اولیه علم وجدانی میخواد اما با دلیلی که آمد میاد میگه چی؟ از آقا میتونه قبول کنی؟ یا زراره گفت خدمت امام رفتم سوال کردم آقا من شک کردم چه کنم؟ حضرت فرمود لا تنقض الیقین بشک نه آو الحمدلله آقا آمد استصحاب رو حجت کرد برای من گفت لا تنقض الیقین استصحاب حجت شد؟ آه پس حجت شدن استصحاب یعنی چه؟ معناش یعنی که یعنی علم تعبدی هم میتونه جای علم وجدانی بشینه میتونه علم بشینه اصل عدم رو آمد شارع مقدر در اصل حدوث شک در حدوث الحادث گفت الاصل العدم انشاءالله که نیومده آمد گفت نمیخواد مثل براعتی که علما گفتن رفع مالا یعلمون ولش کن آقا نمیخواد طوری میگه انتون فی ساعت مالا یعلمون آمد اینه گفت خب الحمدلله پس ما اگر بناس رجوع کنیم به استصحاب بله جناب صاحب جابر راست میگید بناس اجازه دادید میگیم استصحاب جاری کنید فرمایش درسته اصل عدم جاری کنیم درسته در چه صورت درسته؟ حتما مطلب رو گرفتید مالم یرد من شارعه من به شرط دیگه از شارعه منی نیاد اگر شارع بیاد بگه اینجا رو من اجازه نمیدم تا اگر شارع منع بکند قاعده اولیه درسته مطابق قاعده اولیه است باید بریم سراغ ببینیم شارع منع کرده یا نکرده اینجا ببینیم شارع در شکل بین یک و دو منع کرده فرموده نه ولذا این بعض الاصحاب فرموده گرچه منعی که شارع در اینجا کرده فرموده است که نیارید مطابق لمقتضى القاعدة الاولیه به حکم العقل والعقل درسته این پس جواز الاعتماد هم نمیخواد بگیم خلافه جواز اعتماد تا مادامی هست که منعی در بارش نیاد وقتی منع آمد نه دیگه ما نمیتونم بیان بگیم آقا استصحاب جاری کنیم اصل عدم جاری کنیم پس این اشکال صاحب جواهر که فرموده ممکن است بگیم اینجا این کار میکنیم در جای دیگه نه میگیم اینجا این حرف نیست بله در شک در ارکان شک کردم آیا ارکانی رو آوردم یا نیاوردم اجازه دادن مانعی نداره استصحاب بکن مانعی نداره اونجا استصحاب جاریه چرا؟ چون منعی از طرف شارع نشده مثل رکعت سه و چهار شارع فرموده اشکال نداره فیه سهو بنا بذار بر اون قاعده ای که خودت داری بنابراین پس این بخش اول
نبود این
طبق قاعده
است این
آقای اصحاب اینو میگن
صاحب
جواهر
اعتراض کرد آقا استصحاب داریم اگر این قاعده نبود باید بگیم که آقا نبود درسته
نه دیگه ببینید چرت کن اجازه بدید چی میخوام بگم حکم واجب در کل واجبات چون منظور بیاد حالا صاحب کنید قاعده اولیه در کل واجبات حالا نگاه کنید مسئله خودمون نباشه ها بارک الله کل واجباتی که ما داریم لولا دلیل دلیل نیاد ببینید قاعده اولیه معناش اینه که لولا دلیله یعنی همه در بارک الله میگیم لولا دلیل خب حرف درستیه انصافا راست میگه دیگه اگر دلیل نباشه چون در مقابل علم یقینی شغل یقینی برایت یقینی میخواد دیگه راست میگه نه ببین استصحاب مال دلیل بعده میخوام همینی برات ببین چی میخوام بگم حکم اولیه این قاعده اینه که ما هر چیزی رو که شغل یقین پیدا کردیم باید برات استصحاب مال مرحله بعده یعنی بعد شارع میاد میگه آقا نبود گفتم باید علم به فراق داشته باشین میگه من اجازه دادم که شما علم به فراق را با اثبات استصحاب قبول کنم قبول رو چشمم اینو قبول دارم نمیخوام ما اینو منعش بکنیم ولی شما جواز الاعتمادش رو نمیخوای اشکال بکنیم ما میخوایم اون قسمت اولش رو که مقتضای قاعده لولا دلیل الاستصحاب لولا دلیل ورا اگه نداشتیم قاعده چی میگو میگو این بعض الاصحاب درست فرمایش کرده میخوام بگم که این آره دیگه همون فرمایش بود
ایشون در مقام اون در مقام اینه که این روایت های بطلان اگر هم نبود میشد بگیم باطل هست
نه اون که نداره این فقط منظور نه منظور این که بطلان عبارت اینه ببینید
در بطلان منو مختلف قاعده
احسن. ببین درسته مقتضی القاعده بطلانه، خلاص میخوام اینه بگم، اگر واقعا دلیل شارعی نداشتیم همین مقتضی القاعده. صاحب جواب میگه چرا من الجواز استثناء، میگه نمیخوام بگه استثناء نیست اینجا، استثناء اینجا جلوش گرفته شده. بنابراین ما نظر ما که اینه که این اقتضای قاعده همینطور است و علا کلال. حالا البته اینجا چون استثناء نمیتونه بیاد چون دلیل بر من آمده، اشکالی در اینجا. این قسمت اول ایشون که ما به ذهن ما این اشکال آمد. اشکال دوم شما مد نظر داشته باشید. اشکال دوم میتونم نه، ببینید قاعده همیشه قاعده اولیه مقتضای وجود عملی خودش داره، یعنی چون به حکم العقل و العقلاست، چون اگه اینجا باشه دیگه نیازی به دلیل شرعی هم نداره. هم ماشاءالله احسن، همین میخوام بگم اون دلیل میدونم. من میخوام شما به صاحب جان بگیم این بیان بعضال اصحاب راجع به این که میگه اگر بطلان قائل بشیم مقتضی، حالا بلو روایت داریم، یعنی اگر قاعده ما ولیم بود میگفت باطل مگر اینکه دلیل بیاد بر اسم اون حرفی داره. خب اجتهادی ما که حرفی نداریم، ما اجماع به ایشون عرض کردیم از نظر اصل جواز استصحاب اینا رو قبول، ما قبول داریم، نمیخوام اینا رو رد کنیم، میخوام بگیم نظر بعض الاصحاب این که مقتضای قاعده این نظرش بد نیست لولا دلیل، یعنی اگر استصحاب در اینجا بیان که مرحله دوم همیشه اگر نبود مقتضای قاعده بطل، ما میگیم این درست نظر ایشون این باشه. حالا اون چیزی که ما به ذهن ما گفتیم جواب صاحب جا اینه. حالا عرض شود مطلب روشن شده باشه، بقیهش قبولش که دست مبارک خودتونه. وجه دیگری برای بطلان آمده عبارت مجاور باز ملاحظه کنید، فرمودن و ما یقال، ببینید این فرمایشون تمامه، فرمودن و ما یقال انه مکلفون به مصداق صلات فی الخارج. علتی که میگن باطله برای اینه، چون میگه من مکلف شدم که باید نماز درست درمانی در خارج تعمیل بدم. من مکلف شدم که یه نمازی در خارج 100% نماز صحیح تعمیل خدا بدم. انه مکلفون به مصداق صلات فی الخارج و اصالت العدم لا یقضی به تحقق المصداق. اصل عدم جاری کردن من زیادی نیاوردم، این که مصداق صلات صحیح رو به من نمیده که، این نمیگه تو نماز صحیح رو آوردی و این میشه مثبت، که انم میخواد بگیم مثبت میشه. دقت کنید چی داره میگه، میفرماید من اصل عدم جاری کنم و اصالت العدم لا یقضی به تحقق المصداق، این قضاوت نمیکنه، حکم نمیکنه به این که آقا تو مصداق صلات تعمیل دادی، این مثبتون. این بیان اون بزرگواره. پس چرا نماز باطله؟ برای که خب من نماز صحیح تعمیل ندادم که، باید تعمیل میدم. ایشون جواب میدن فعجاب ان، صاحب جواهر جواب داده یدفعهو، این یدفعهو کلام صاحب جواهره، این بیان یدفعهو بعد من ایهی دفت میکنیم این دستان رو، بعد من ایهی ما من میکنیم که مسئله اینجور باشه که ما تکلیف به مصداق باشیم، انهو منافن لکلامهم، این منافات داره با کلام اصحاب، فی کثیر من المقامات، که چی؟ به نسبت الشک فی الارکان و غیرها. می‌دونید آیون اصحاب درباره شک در ارکان و غیرها زیادتن و نقیصتن، ببینیم اینا خلاف میرن سراغ اصل عدم جاری میکنن و میگن نماز درسته، که احتمال ان ذالک کله للدلیل، اینش هم تازه حرف درستی. بیا دیگه آقا علتی که آیون رجوع به اصالت عدم میکنن همه برای خاطر که دلیل دارن، میگه اینم حرف درستی نیست، اینم حرف درستی نیست، که احتمال ان ذالک کله للدلیل، چرا؟ از هو مناف لما یظهر من تمسکهم بالاصل فی، ما میبینیم علما تمسک به اصل عدم زیاده میکنن، من نمیدونم در نمازم یه رکن اضافه کردم یا نه، میگن الاصلاح الادم، این حرف نمیسازه با این فرمایش شما. میفرماید پس از اینجا ما میفهمیم که این فرمایش شما هم درست نیست، که حالا که من اصل عدم جاری میکنم مصداق و تعویل من نمیده. اینم ان شاء الله باشه تا فردا ببینیم برنامه چی میشه. صلی الله علی محمد و آله. الله
علی محمد و آل محمد و عجل فرج.